نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های آغاز شنبه در ایران 20 مرداد ماه، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هستیم. در این برنامه زنده تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدا بریم سراغ خبرها با مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی اعلام کرد که تعداد حساب‌های دستگاه‌های اجرایی از 250,000 حساب به 50,000 حساب کاهش یافته است که این عدد باید به 35 حساب بانکی کاهش یابد. وزیر اقتصاد در یادداشت خود در شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران شانا دلیل مسدود شدن این حساب‌ها را هزینه‌های بیجا و خارج از برنامه دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد. مسعود کرباسیان در همین یادداشت تصریح کرده که در سال‌های گذشته پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل بودجه عمومی انجام می‌شده و تنها در 2 سال 25,000 میلیارد تومان از این محل به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد. به نوشته وزیر اقتصاد طی 3 ماه گذشته هیچ گونه پرداختی بابت هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع بودجه عمومی انجام نگرفته است. سخنگوی دولت عراق سعد الحدیثی اعلام کرد که کشورش مجبور است در معاملات خود با ایران از ارزهای غیر از دلار استفاده کند، زیرا تحریم‌های آمریکا علیه تهران معاملات دلاری با ایران را غیر ممکن خواهد کرد. سخنگوی دولت عراق تصریح کرد تحریم ها عملیات بانکی به دلار و انتقال پول را در بر می گیرد. به گفته سعد حدیثی، خودداری از معامله با دلار باعث کاهش سطح معاملات ایران و عراق می شود و تأثیر منفی بر مصرف کننده می گذارد. تحریم های آمریکا علیه ایران از 16 مرداد ماه به مرحله اجرا گذاشته شد که پیشتر به واسطه توافق هسته‌ای موسوم به برجام لغو شده بودند. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران با اظهار اینکه نباید بیخوده انتظار مردم بالا برود تاکید کرد دلیلی برای مذاکره بین آقایان روحانی و ترامپ نمی‌بیند. مجید تخت‌روانچی در مصاحبه روز جمعه خود با خبرگزاری ایسنا اظهار نظر کرد که رویکرد دونالد ترامپ برای مذاکره به ایران رویکردی جدید نبوده و صداقتی نیز در کار نیست. معاون سیاسی دفتر حسن روحانی تصریح کرد که نمایندگان دولت ایران پیشتر چندین دور با نمایندگان آقای ترامپ در قالب برجام گفتگو کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا 8 مرداد ماه برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفت هیچ شرطی هم در این زمینه ندارد. لیر ترکیه در ادامه سیر نزولی ارزش خود بار دیگر در مقابل دلار آمریکا بیش از 16% از بهای خود را از دست داد. ارزش دلار آمریکا روز جمعه با 6.4 لیر ترکیه برابری می کرد که نسبت به روز پیش از آن 16.4% بهای آن کاهش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه خاطر نشان ساخت که رابطه کشورش با ترکیه چندان خوب نیست و در این حال تعرفه های آلومینیوم را 25% و تعرفه های فولاد وارداتی از ترکیه را به 2 برابر افزایش داد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز با اعلام اینکه نرخ برابری لیر یک جنگ ملی است از مردم کشورش خواست اگر دلار، یورو یا طلا در خانه دارند به بانک ها ببرند و آن را به لیر تبدیل کنند. و مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشل بچلت رئیس جمهوری سابق شیلی را به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر تایید کرد. خانم بچلت 4 شنبه گذشته از سوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به این مقام برگزیده شده بود.
خیلی متشکرم، از شما مهداد میردامادی بود و خبرها رو شنیدید. موضع‌گیری ترکیه و عراق در قبال تحریم‌های آمریکا علیه ایران.
درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست.
افزایش 2 تا 3 برابری نرخ بلیت پروازهای مسافربری خارجی از ایران.
خیلی از آژانس‌های مسافرتی که تو ایران هستن و اینا تعدادشون هم زیاده، امکان فروش بلیط رو نخواهند داشت. ایرانی‌های خارجی نگران این هستن که این نوسانات نرخ ارز مثلا در هر روز که اعلام میشه، خب اینا این محاسبه رو مشکل می‌کنه.
محمود احمدی نژاد خواستار استعفای رؤسای سه قوه شد.
همه اینها بدین معنا نیست که بشه آقای احمدی نژاد رو در مقام یک رهبر جنبش اجتماعی قرار داد یا یک چنین انتظاری ازش داشت، به ویژه با توجه به کنترل و مهاری که نهادهای امنیتی اعمال کردن علیه ایشون.
کمیسیون انتخاباتی عراق نتایج بازشماری آراء انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.
آقای حیدر عبادی که الان نخست وزیر هست یکی از کاندیداهاست، ولی قطعیت نرسیده چون باید با آقای مختار الصدر ائتلاف کنه. آقای مختار الصدر دنبال گزینه بهتری میگرده.
و سقوط ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا به پایین ترین حد خود.
انحصارگرایی در سیاست گذاری باعث شده که امروز شیرازه کار از دست سیستم سیاسی ترکیه هم خارج بشه.
همراه ما بمونید، در ادامه برنامه کارنامه رو بشنوید. بعد از اثرگیری رسمی دور اول تحریم‌های هسته‌ای ایران، کشورهای مختلف که در امضای توافق هسته‌ای با ایران نقش داشتند یا از مشتریان نفت ایران و شرکای تجاری تهران بودند، موضع‌گیری‌های جدیدی رو درباره اثرگیری تحریم‌ها داشتند. از جمشید زند بشنویم.
دور اول تحریم‌ها که عملاً از صبح سه‌شنبه شروع شد، صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها و نقل و انتقال انبوه ارز و ریال را هدف قرار داده، ولی هنوز اثرات واقعی آن بر اقتصاد ایران مشهود نیست. اما اثرات دور دوم بازگشت تحریم ها که هنوز شروع نشده و قرار است در 13 آبان اجرایی شود، از همکنون در بازارهای جهانی و در ایران دیده می شود. دور دوم تحریم ها صادرات نفت، گاز و میانات نفتی ایران را هدف قرار داده و سبب نوساناتی در قیمت جهانی نفت و حجم نفت تولیدی در اوپک و دیگر کشورها شده است. جدیدترین ارزیابی از بازار نفت روز جمعه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شد. در این گزارش نسبت به آینده بازار نفت و قیمت آن هشدار داده شده و گفته شده که گرچه در هفته‌های اخیر قیمت نفت به دلیل افزایش حجم تولید در روسیه و چند کشور عضو اوپک مقداری کاهش یافته، اما این کاهش قیمت موقتی و گذراست. آژانس بین‌المللی انرژی گفته است که با شروع تحریم‌های نفتی ایران در 13 آبان و با در نظر گرفتن مشکلات تولید نفت در کشورهای دیگر، تأمین نیازهای نفتی جهان ممکن است بسیار سخت باشد و به قیمت کاهش حجم ذخایر استراتژیک نفت تمام شود. خبرگزاری بلومبرگ هم گزارش داده که ارزیابی دولت آمریکا این است که تا شروع تحریم‌های نفتی در آبان ماه، واشنگتن می‌تواند مشتریان ایران را به کاهش حجم واردات به میزان 1 میلیون بشکه در روز متقاعد کند. به گزارش بلومبرگ، در سال گذشته ایران به طور متوسط روزانه 2,100,000 بشکه نفت صادر کرده است. چین که بزرگترین مشتری نفت ایران است، اعلام کرده که به خرید نفت ادامه می‌دهد، اما هند، کره جنوبی و برخی کشورهای دیگر یا حجم واردات نفت از ایران را کم کردند و یا اعلام کردند که همزمان با اثرگیری تحریم‌های نفتی این کار را انجام خواهند داد. اما دو کشور همسایه ایران که از مشتریان نفت و گاز آن هستند، دو موضع کاملا متفاوت اتخاذ کردند. نخست وزیر عراق چند روز پیش اعلام کرد که گرچه کشورش روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با ایران دارد، ولی برای حفظ منافع ملی آن کشور به تحریم‌های آمریکا احترام خواهد گذاشت و برخی از آنها را اجرا خواهد کرد. روز جمعه هم سخنگوی دولت عراق اعلام کرد از این پس در معاملات تجاری با ایران از دلار استفاده نخواهد شد و همزمان تأیید کرد که این سیاست احتمالاً به کاهش سطح تجارت با ایران منتهی خواهد شد. ترکیه هم اعلام کرده که به خرید گاز و نفت از ایران ادامه می‌دهد و حاضر به پذیرش تحریم‌های یک جانبه آمریکا نیست. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه رویکرد بغداد و آنکارا در قبال تحریم‌های ایران را ناشی از نیازها و سیاست‌های دو کشور همسایه ایران می‌داند.
مسئله تحریم در ایران تبدیلی به یکی از مسائل مناقشه‌انگیز در عراق شده، چون آقای عبادی در اون اقداماتی که برای فاصله گرفتن از ایران کرده بود تا حدودی، این هم اضافه کرده به اون، این خیلی خیلی مهم هست و ترکیه هم به خاطر مسائل اقتصادی درونی که داره و با وابستگی که به بعضی از واردات از ایران داره و صادراتی که به ایران میکنه، مثل اینکه میخواد یک جوری از کنار تحریم ها رد بشه.
روز پنج شنبه هم محمود واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری با پیامی از جانب حسن روحانی برای رجب طیب اردوان وارد آنکارا شد. محتوای این پیام اعلام نشده، ولی وزیر خارجه ترکیه گفته است که خرید نفت و گاز از ایران ادامه خواهد یافت. از جانب دیگر مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر جزئیات بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام ادامه دارد، ولی ایران میگوید هنوز برنامه و طرحی که منافع تهران را تامین کند نهایی نشده است. در این حال در تهران برخی از مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که ایران به سهم خود باید شرایط را برای ادامه همکاری با اروپا مهیا کند. یکی از مهمترین شرط‌های ادامه همکاری تصویب و اجرای قوانین مورد نظر گروه مالی اقدام ویژه یا FATF است که اصولگرایان به شدت با آن مخالفند. مرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی در لندن بر این نکته تاکید می‌کند که درک درستی از اقتصاد جهانی در بین رهبران جمهوری اسلامی وجود ندارد، ولی آنها در انتظار کمک اروپا هستند.
من در این ماه به نشستم که در درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در چتر اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی در سیستم های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا.
همزمان با زمین سازی برای آغاز مرحله دوم بازگشت تحریم ها، هم آمریکا و هم ایران در تلاشند کشورها و شرکت های خصوصی بیشتری را به سمت خود جلب کنند. آمریکا اعلام کرده که تاکنون بیش از 100 شرکت بزرگ بین‌المللی از بازار ایران خارج شدند و یا در آینده نزدیک فعالیت‌هایشان در ایران متوقف می‌شود. در روزهای اخیر هم شرکت‌هایی از سوئیس، دانمارک و آلمان به این فهرست اضافه شدند و در مقابل رهبران اروپایی تأکید کردند که همچنان در صدد حفظ برجام هستند. مهرداد عمادی هم معتقد است خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران در هفته‌های آینده سریع‌تر خواهد شد.
من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد.
از سوی دیگر ایران هم به آمادگی برای مقابله با شرایط سخت‌تر اقتصادی تاکید کرده و روز جمعه محمد شریعت مداری وزیر صنعت بار دیگر تایید کرد که به اندازه کافی ذخایر کالاهای اساسی تامین شده است. اما مقامات ارشد جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکردند که کسری درآمدهای ارزی ناشی از افت صادرات نفت را که مهمترین منبع تامین بودجه کشور است چگونه جبران خواهند کرد.
گزارش جمشید زند را شنیدید.
بازگشت تحریم ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تاثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟
تحریم ها اصولا اگه تو تاریخ نگاه کنیم همیشه به مردم ضربه میخوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن.
واقعا تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته های مردم.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
همزمان با اجرای بسته جدید ارزی بانک مرکزی و به تبع آن خروج شرکت‌های هواپیمایی از شمول دریافت ارز دولتی در ایران، خرید بلیط‌های خارج از کشور برای مسافران با چالش تازه مواجه شده. خطوط هواپیمایی خارجی فقط در صورت دریافت ارز اقدام به فروش مستقیم بلیط به مسافران می‌کنند. نوشین سید حسینی در این زمینه با همایون زرقانی گفتگو کرده، سردبیر ماهنامه سفر در تهران.
ما الان تو بخش حمل و نقل هوایی چیزی در حدود 7-9% سهم جابجایی مسافر رو داره و از چند وقت گذشته هست که خطوط هواپیمایی یه مقدار پروازشون رو یا کم تواتر کردن و یا کاستن و یا حذف کردن از پروازهای به مقصد ایران. و این اتفاقی که افتاده، خب تا پیش از این ارز 4400 دریافت می‌کردن، 4400 تومان، و الان همونطوری که خبرگزاری اعلام کردن اینا ارز دولتی نمیتونن تهیه بکنن و ارز آزاد بهشون تعلق میگیره و این موجب شده که قیمت بلیط ها بالا بره و این افزایش قیمت گاهی اوقات تا دو برابر، گاهی اوقات تا حتی بعضی مسائل سه برابر اتفاق افتاده.
این افزایش ارز اگر که به این منوال پیش بره، یعنی فقط ایرلاین ها خودشون اون هم با دریافت ارز و کردیت کارت، اینطور که خبرگزاری ها گزارش دادند، فقط بلیط رو به مسافر بدند، آیا فکر میکنید که چه مقداری تاثیر داره روی این گردشگرای خروجی ایران؟
اینو دولت من فکر میکنم که یک راهی براش پیدا بکنه قطعا، یعنی به این شکل امکان پذیر نیست که با کردیت کارت، چون بالاخره اینو معادل ریالیش رو باید بپردازه مسافری که میخواد سفر بکنه به مقاصد خارجی، و این رو لازم هست که راهکاری برای این پیدا بشه که اینا در واقع چه جوری، چون الان اگه به این شکل باشه خب خیلی از آژانس‌های مسافرتی که تو ایران هستن و اینا تعدادشون هم زیاده دارن کار میکنن و آژانس‌های کوچیکی هستن عملاً امکان فروش بلیط رو نخواهند داشت و اگه بخواد هر کسی به اونجا مستقیم مراجعه کنه به هر دلیلی که محاسبات مالی بخواد انجام بده و ایرانی خارجی، نگران این هستن که این نوسانات نرخ ارز مثلا در هر روز که اعلام میشه خب اینا این محاسبه رو مشکل میکنه. خب این تبعاتی که خواهد داشت اینه که تقاضا برای سفرهای خارجی در کنار تصمیماتی که از قبل گرفته شده بود مثل افزایش عوارض خروج از کشور، مثل نرخ ارز که در واقع دوباره گرون شد و این اتفاقی هم که امروز افتاد، اینا خب موجب میشه که تقاضا برای سفرهای خارجی پیش بینی من هست که پایین بیاد.
آیا این میتونه روی گردشگرای ورودی به ایران تاثیر بذاره؟
افزایش نرخ ارز طبیعتا برای خارجی که میاد ایران یک مزیت هست و میتونه که از خدمات ارزان‌تر استفاده بکنه، اما این شرط کافی نیست به این دلیل که ما به یک سری تقویت‌های زیرساخت‌های نیاز داریم در صنعت گردشگریمون و یک سری قیمت‌هایی که اساساً وقتی گردشگر وارد ایران میشه بدونه که با چه نرخی میتونه اقامت بکنه، با چه نرخی میتونه خرید بکنه، غذاش چقدر هست، خدمات حمل و نقلش به چه شکل است. خب طبیعتاً وقتی نوسانات ما داشته باشیم در ایران اینا هی در ریالیش که هی افزایش پیدا بکنه و نرخ ثابتی نداشته باشه خب سردرگمی رو ایجاد میکنه، ولی خب در کلیت قضیه میتونه یک مزیت باشه به شرطی که ما بتونیم در واقع یک سری زیرساختهایی رو کاملاً با پکیج‌های قیمتی مناسبی ارائه بدیم در بازار سفر و این کمک بکنه که گردشگر خارجی و یا یک تور اپراتور خارجی که میخواد تور به ایران بیاره بدونه که در واقع با چه بخش قیمتی مواجه است.
آقای زرقانی، آیا تا پیش از این هم هرگز سابقه داشته که افزایش نرخ ارز و دلار تأثیر اینچنینی روی بازار خرید و فروش بلیط خارج از ایران داشته باشه؟
ما در واقع نوسانات نرخ ارز در هر دوره یه جهشی رو داشته تو دوره های مختلف دولت های گذشته، از آقای رفسنجانی گرفته، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی، اینا تو یک مقطعی جهش های بالایی بوده، یعنی در واقع این چیزی نیست که اقتصاد ما تجربهش رو نداشته باشه. اما نکته این هست که ما در بازار سفر ایرانی اتفاقی که یکی دو سال گذشته افتاده اینه که بحث فروش آنلاین خدمات سفر خیلی فراگیر شده، یعنی شما از طریق سایت ها میتونید بلیط بخرید، میتونید هتل رزرو کنید و ما یک خلایی داشتیم، یک شکافی بوده بین در واقع ارتباط سیستم بانکی ما با نظام بانکداری بین‌الملل. خب به دلیل تحریم های امکان نبوده که این خرید اتفاق بیفته. بستر فروش آنلاین همیشه در ایران سرمایه گذاری شده، بحث خصوصی خیلی خوب وارد شد تو این زمینه ها و این سابقه خب طبیعتا مشاغل اینچنینی هم تحت تاثیر قرار میده.
همایون زرقانی سردبیر ماهنامه سفر در تهران بود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران در پیام ویدیویی خواستار کنارگیری سران سه قوه از قدرت شد. رئیس جمهور سابق ایران در این پیام تاکید کرده اقتصاد ایران در آستانه متلاشی شدن هست و گفته اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده. از رویا کریمی مشت بشنویم.
نشسته مقابل دوربین و مستقیم خطاب به لنز سخن میگوید. این بار در پشت تصویرش نه حمیدرضا بقایی ایستاده و نه لبخندی بر لب اسفندیار رحیم مشایی دیده می شود. دو یار غار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران اکنون زندانی هستند و او هم سفرهای استانیش را بدون آنها می رود و هم ویدیوهایش را به تنهایی ضبط می کند. محمود احمدی نژاد در ویدیویی که روز پنجشنبه 18 مرداد منتشر شد صریح تر از همیشه زبان به انتقاد گشود و همه سران کشور را مخاطب قرار داد.
آقای روحانی، شما تمام حامیانتون و به نظرم دو جناح سیاسی کشور و دو رئیس قوه دیگه همه شریکن در این وضع و شریکید در این بحث. باید رضایت مردم رو جلب کنید. شاید بهترین راهش این باشه که دیگه ادامه ندید، چون امیدی مردم ندارن که از ادامه کار شما خیلی به ملت برسه، اصلاحی در امور کشور درست بشه. البته از انقلاب منحرف شدیم، روشنه که.
محمود احمدی نژاد در این ویدیوی 17 دقیقه‌ای بدون اشاره به جزئیات گفته است که هر دو دولت حسن روحانی بر اساس یک سری مبانی نادرست و طراحی شده شکل گرفته است و سکوت وی در این 5 سال به دلیل آنچه او احترام به رأی مردم و اهمیت کشور خواند صورت گرفته. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال که مخاطب اصلی این سخنان رئیس جمهور پیشین ایران کیست میگوید:
در ظاهر مخاطب صحبت های آقای احمدی نژاد آقای روحانی هست در درجه اول و انتقاد های تندی که میکنه از دولت روحانی و میزان کارآمدی اون در مدیریت بحران به ویژه در حوزه اقتصاد، اما من گمان میکنم که مخاطب اصلی آقای احمدی نژاد لایه های اجتماعی ناراضی از وضعیت موجودن، یعنی تلاش میکنه که خودش رو در یک موقعیت متمایز از نهادهای قدرت، از بازیگران سیاسی متصل به ساختار سیاسی قدرت جلوه‌گر کنه و این البته در حالی است که ایشون همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست به انتخاب آقای خامنه‌ای.
محمود احمدی نژاد که این بار تیغ تند انتقاد خود را به سوی حسن روحانی نشانه رفته، پایه اعتراض خود را بر مسائل اقتصادی گذاشت و گفت:
خب حالا 5 سال گذشته، تو چه شرایطی هستی؟ اقتصاد که در آستانه متلاشی شدن، اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شد، نارضایتی در اوج، فاصله طبقاتی در اوج، فقر گسترده. آخه چطور خانواده با 800 هزار تومان زندگی میکنه؟ با 1,000,000 تومان زندگی میکنه؟ بعضی همین هم ندارن. اون که تحت پوشش کمیته امداد و بهداشت چجوری زندگی میکنه اگر فقط بخواد روزانه تخم مرغ بخوره؟ میتونه؟
این سخنان در حالی است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تحریم ها علیه ایران آغاز شد و ارزش ریال در آن زمان نیز افت چشمگیری پیدا کرد. اما چرا او اکنون به تحریم ها و نارضایتی ها این گونه واکنش نشان می دهد؟ مرتضی کاظمیان پاسخ می دهد:
این پرسش مهمی هست و اتفاقا از همین زاویه هستش که صحبت های احمدی نژاد به گمان من مورد اقبال معنیدار قرار نمی گیره، چون به هر حال آقای احمدی نژاد داره اشاره میکنه به آقای روحانی که با توجه به اعتراض های موجود شما کنارگیری کن از قدرت و رئیس جمهوری رو واگذار کن، در حالی که چشمان خود آقای احمدی نژاد بر سرکوب جنبش سبز یا گوش های ایشون بر فریاد های اعتراضی میلیون ها شهروند بعد از کودتای انتخاباتی 88 بسته بود و نسبت به مجموعه عوارض ناشی از روی کار آمدن خودش و تداوم دولت ناکارآمد و بیکفایت خودش به نوعی عدم مسئولیت پذیری نشون داد و واکنش کاملا متفاوت و تندی به اعتراض ها از خودش ابراز کرد و این طبیعتا یک خاطره نزدیکی است که باعث میشه بیش از پیش صحبت های ایشون مورد عدم اقبال قرار بگیره از طرف معترضان، البته به جز یک بخش های محدودی از جامعه.
از خرداد ماه سال جاری تا کنون محمود احمدی نژاد به چند سفر استانی رفته، سفرهایی که در رسانه‌ها پوشش چندانی داده نشده است. او در این سفرها به تبریز، تالش، بجنورد و نورآباد لرستان سفر کرده و در سخنرانی‌هایش انتقادهای تندی را علیه دولت حسن روحانی مطرح کرده است. از مرتضی کاظمیان می‌پرسم آیا محمود احمدی نژاد در میان مردم از پایگاهی اجتماعی برخوردار است تا پشتیبان او در این سخنان باشند؟
اینکه اکثریت معترضان و اکثریت شهروندان ایران از بازیگران سیاسی متصل به ساختار سیاسی قدرت عبور کردن به گمان من یک واقعیت است، اما به این معنا نیست که آقای احمدی نژاد فاقد هر گونه پشتوانه اجتماعی است. به هر حال بخشی از اصولگرایان همچنان به نقدهای اون به ویژه از زاویه انتقادی که به شکاف طبقاتی و ناعدالتی در جامعه دارن همدلی نشون میدن و همراه هستن با این دست اعتراض ها و انتقاد های آقای احمدی نژاد به ویژه به خانواده لاریجانی و البته به دولت روحانی هم همچنین و همینطور یک بخشی از جامعه که نسبت به ریخت و پاش ها و امتیازهایی که متکی بر درآمد های نجومی نفتی در دولت اولش آقای احمدی نژاد بروز داد همچنان یک خاطره خوش دارن و با اون همدلی نشون میدن، اما همه اینها به
این معنا نیست که بشه آقای احمدی نژاد رو در مقام یک رهبر جنبش اجتماعی قرار داد یا یک چنین انتظاری ازش داشت، به ویژه با توجه به کنترل و مهاری که نهادهای امنیتی اعمال کردن علیه ایشون و همراهانش از جمله آقای بقایی و مشایی.
پیش از این محمود احمدی نژاد از وزارت کشور درخواست صدور مجوز برپایی اجتماعی مردمی را کرده است. به نوشته کانال تلگرام منسوب به محمود احمدی نژاد، هدف از این تجمع اعتراض به اقدامات و تهدیدات دولت آمریکا و دخالت‌های پیدا و پنهان دولت بریتانیا در امور داخلی ایران است. محمود احمدی نژاد روز 28 مرداد را برای برگزاری این تجمع پیشنهاد کرده است.
این پیام من به آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد، یادتون زمانی که انتخاب می‌خواستیم بشین به این مردم گفتین خار خاشاک؟ یکیش. دوم، مملکت شما در عرض 8 سال به اینجا رسوندین. اولین کاری که کردین اقتصاد مملکت رو دادین دست یک مش گرگ، یعنی سپاه پاسداران، و الان اومدین از آقای روحانی انتقاد میکنید. آقای روحانی، شما، آقای خاتمی، رهبری، سپاه پاسداران، همتون از یک جنس هستین، دست همتون توی یک کاسه است. خجالت بکشین، دست از این کارا برداریم. شما زمان ریاست خودتون هرچی دوز بود توی مملکت دور خودتون جمع کردین، حالا اومدین از ملت دفاع میکنید.
من از مسئولین جمهوری اسلامی 3 درخواست دارم. لطفاً آدرس منزل خودتون رو قبل از انقلاب 40 گذشته برای مردم اعلام بفرمایید. آدرس منزل امروز خودتون رو اعلام بفرمایید. آدرس محل کار و تحصیل فرزندان خودتون رو اعلام بفرمایید. منظور من از مسئولین، رؤسای جمهور، وزیران، وکیلان، امامان جمعه، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان می باشد.
سلام خدمت همه کارکنان رادیو فردا. میخواستم با آقای روحانی بگم که آره، ما پیام پولامون رو بذاریم تو بانک، فردا بگید آقای میمشه هخه اینا همه اومدن پولا رو بردن، پسرهای آقای خمه برداشتن دارو ندارتون رو بردن و به خاطر حفظ آبرویش ما نمیتونیم اسمشون رو فاش کنیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه بدیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه نشست نمایندگان دائم سازمان همکاری اسلامی در محکومیت حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به دو نفتکش عربستان رو بی‌ارزش، غیر منصفانه و یک جانبه خوانده. به توصیف بهرام قاسمی، این بیانیه با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایت کشورهای متجاوز به یمن صادر شده. حسین علیزاده، کارشناس دنیای عرب و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره واکنش ایران به رادیو فردا میگه:
این اولین موردی نیست که شاهد هستیم عربستان سعودی به راحتی قطعنامه ای رو، بیانیه ای رو برده به سازمان کنفرانس اسلامی و با رأی اکثریت. یعنی حتی شما نگاه کنید کشور عراق هم که روابط خوبی با جمهوری اسلامی داره رأی مخالف نداده است. کشور افغانستان که همسایه ایران هستش و مشترکات فرهنگی زیادی داریم، تاجیکستان همچنین رأی مخالف ندادن. بیانیه در حد نمایندگان کشورهای اسلامی بوده، اما من به شما را ارجاع بدم به اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی که در استانبول ترکیه برگزار شده بود. در اونجا آقای ظریف حضور داشت، در اونجا آقای روحانی حضور داشتش، در اونجا بیانیه بسیار تند و تیزی نوشته شدش که مورد تایید همه کشورها قرار گرفت، تا حدی که آقای روحانی جلسه رو ترک کرد به تهران بازگشتش. در اونجا گفته بودن که حزب الله لبنان تروریست هستش، ایران از تروریست ها حمایت میکنه. وقتی در سطح اجلاس سران این گونه به بیانیه های تند با حضور آقای روحانی صادر می شود، در این خصوص یک موضوعی که هم نفتکش ها باشه، یه خیلی طبیعی است که این را عربستان به راحتی می بره و رأی می گیره. سخنگوی وزارت خارجه گفته که این بیانیه‌ها بی ارزش و یک جانبه هست. پرسش این هستش که آیا در زمانی که تمام کشورهای اسلامی، منهای سوریه که غایب هستش، منهای خود ایران که حضور نداشتش، همه کشورهای اسلامی به این بیانیه‌ای که عربستان مورد درخواست عربستان بوده، این آیا بی ارزش هست؟ کدوم کشور در انزوا قرار داره، عربستان یا جمهوری اسلامی؟ این یک. دوم اینکه گفته که این قطعنامه یک جانبه بوده. سوال اینکه چرا شما در اجلاس حضور نداشتید از خودتون دفاع بکنید؟ چرا عربستان به این قدرت لایتناها در سازمان کنفرانس اسلامی رسیده که هر آنچه که اراده کرده رو در اونجا تونسته به تصویب برسونه؟
آقای علیزاده اشاره کردید شما چرا در واقع ایران خودش حضور نداشته که بتونه دفاع کنه از شرایط خودش؟ چرا ایران حضور نداشت؟
ببینید به تعبیر بسیار ساده جمهوری اسلامی سینگل آوت شده، یعنی یک کشوری است که از سازمان کنفرانس اسلامی اگرچه حضورش یعنی رسما در اونجا عضویت داره، اما عملا رأی او پذیرفته نمی شود به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در جهان اسلام تنها افتاده و وقتی مسئله یمن هست مطرحه، وقتی مسئله سوریه مطرح هستش، تمام این کشورهای جهان اسلام هیچ کدوم نیومدن در کنار ایران بایستن میگن که حضور شما در کنار بشار اسد موجه هستش، حضور شما در یمن موجه هست. تمام کشورهای اسلامی مخالفت با او کرده. ببینید پیش از این یکی از معاونین وزارت خارجه جمله مهمی رو گفته بود. او گفته بود که سازمان همکاری اسلامی اینک به یک اداره خارجه عربستان تبدیل شده. من این ارزیابی رو 100% درست میدونم. 100% درست میدونم که سازمان همکاری اسلامی به یک اداره از ادارات سازمان وزارت خارجه عربستان تبدیل شده. اما سوال اینجاست که جمهوری اسلامی چرا اجازه داده که چنین قدرت بی نهایتی رو عربستان در این سازمان داشته باشه؟
حسین علیزاده کارشناس جهان عرب و دیپلمات پیشین ایران مقیم فنلاند بود. کمیسیون انتخاباتی عراق بامداد جمعه نتایج بازشماری دستی آرا را در وبسایتش منتشر کرد. این کمیسیون گفته جریان مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی را در پارلمان کسب کرده. پارلمان عراق پیشتر به دنبال طرح ادعاهایی در مورد تقلب در شمارش آرا دستور بازشماری آرا را به صورت دستی صادر کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم سپیده بهکام گفتگوی داشته با همان سیدی کارشناس مطالعات خاورمیانه در بریتانیا.
به غیر از این که همجوری که شما اشاره کردید ائتلاف سایرون به رهبری آقای مقتدی صدر کماکان بیشترین صندوق‌های کرسی‌های پارلمان رو داره، در ردیف‌های دوم و سوم و چهارم هم هیچ گونه تغییری در ترکیب کرسی‌ها، در تعداد کرسی‌هایی که احزاب مختلف ائتلاف‌های مختلف داشتند هیچ تغییری صورت نگرفته. تنها در یکی دو مورد افراد عوض شدن، مثلا فلان فرد که از حزب دعوه بوده در استان انبار مثلا رای نیورده، از استان دیگری فرد دیگری از همان حزب رای آورده، هیچ تغییری صورت نگرفته. ضمن اینکه البته تبلیغات بسیار وسیعی در مورد تقلب در انتخابات بود بلافاصله از فردای نتیجه انتخابات که از اردیبهشت ماه گذشته بود، حالا یا باید بگیم که مطلقاً هیچ گونه تقلبی صورت نگرفته یا باید نتیجه گرفت که مجدداً کمیسیون هم همین تقلب‌ها رو تکرار کرده.
آقای سیدی چه گزینه‌هایی برای نخست وزیر آینده وجود داره؟
ببینید آقای حیدر عبادی که الان نخست وزیر هست یکی از کاندیداهاست، ولی این به قطعیت نرسیده، چون باید با آقای مقتدی صدر ائتلاف کنه. آقای مقتدی صدر دنبال گزینه بهتری میگرده یا دنبال این میگرده که حداقل ترکیب هیئت دولت رو به حیدر عبادی تغییر بده و کاری کنه که حالا اون نخست وزیر بماند اما ترکیب هیئت دولت و وزرا به نفع خودش باشه. از دیگر سو گفته میشه که گویا آمریکا هم خواستار این هست که حیدر عبادی بماند، مخصوصا پس از اینکه حیدر عبادی در مورد تحریم‌های آمریکا علیه ایران موضع گرفت و گفت ما اینو رعایت می‌کنیم، گفته میشه که انگار شانس اون برای ماندن بیشتر هست، ولی خب مخالفان بسیار جدی داره. اگر که بالفرض ایشون تایید بشن و مجدداً نخست وزیر بشن، ما دوران نخست وزیری مجدد ایشون رو دوران یک نخست وزیر ضعیف خواهیم دید، نخست وزیری که شاید به صورت سمبولیک نخست وزیر باشه اما اختیارات وسیع نداشته باشه و هیئت وزیرانش آن ترکیبی نباشن که مد نظر خودش.
آقای سیدی، آقای مقتدی صدر قبلا مناسبات تنگاتنگی داشت با جمهوری اسلامی اما در سالهای اخیر به تدریج از ایران فاصله گرفت. در این حال ایران هم نسبت به گذشته نفوذ کمتری داره در عراق در حال حاضر. شما فکر می‌کنید با تغییر و تحولات اخیر میزان نفوذ ایران چطور خواهد شد و چه اندازه خواهد بود؟
همینجوری که شما اشاره کردید از میزان نفوذ ایران پس از رفتن نوری مالکی کاسته شده، این روال کماکان ادامه داره. تظاهرات هایی که در عراق علیه ایران صورت میگیره، حالا واقعی یا غیر واقعی درست هست یا نادرست، ولی این تصور در بین بخشی از عراق حتی عرب‌های شیعه هست که گویا ایران از اونا سوء استفاده کرده، مشکلات اقتصادیشون رو، مشکلات محیط زیستیشون رو، مشکلات کمبود آب و برقشون رو از چشم ایران میبینن. احتمال میدم که این ادامه پیدا کنه، چون مسائل سیاسی هم دخیل هست. موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای ایران بسیار تضعیف شده، ایران تحت فشار هست از طرف عربستان، از طرف اسرائیل، از سطح جهانی، از طرف آمریکا تحت فشار هست، محاصرات تحریم ها مجددا شروع شده. تصور میکنم که در آینده جایگاه ایران بیشتر از الان هم در عراق تضعیف بشه.
همان سیدی کاشانسه متولد خاورمیانه مقیم بریتانیا بود که همکارم سفیر بهکام با او گفتگو میکرد. در حالی که ارزش لیر واحد پول ترکیه به پایین ترین سطح خود در مقابل دلار آمریکا رسیده، رجب طیب اردوغان گفته زبان تهدید در مقابل آنکارا جواب نخواهد داد. این صحبت ساعتی پس از آن مطرح شد که رئیس جمهور ایالات متحده گفت روابط فعلی با ترکیه خوب نیست و او دستور داده تعرفه آلومینیوم و فولاد ترکیه دو برابر بشه. از هانا کاویانی بشنویم.
اگر هفته گذشته محافل بین المللی اقتصادی با حیرت سقوط ارزش ریال ایران در برابر دلار را دنبال می کردند، این هفته به ترکیه چشم دوختند که هر ساعت ارزش واحد پولش لیر به پایین ترین حد در مقابل دلار می رسد. شدت گرفتن این سیر نزولی پس از آن آغاز شد که آمریکا بار دیگر از ترکیه خواست یک کشیش آمریکایی را از زندان آزاد کند. اندرو برانسون که به اتهام ارتباط با جنبش فتح‌الله گولن و همچنین حزب کارگران کردستان از 2 سال پیش زندانی و سپس در حصر خانگی است. وقتی ترکیه یک بار دیگر با درخواست آزادی و مخالفت کرد، واشنگتن تحریم‌هایی را علیه 2 وزیر ترک اعمال کرد. اما ریشه شکنندگی اقتصاد ترکیه را نمیتوان تنها در رخدادهای روزهای اخیر جستجو کرد. قدیر گلکاریان کارشناس امور ترکیه به چند مورد از تحولاتی که اقتصاد ترکیه را به وضعیت کنونی رسانده اشاره میکند.
میشه گفت همکاری ترکیه با روسیه، جبهه‌گیری ترکیه در برابر آمریکا، موضوع استفاده از موشک‌های در واقع دفاعی روسیه که ترکیه تمایل به خرید اونها داشته و همچنین قضایای مربوط به کودتای 15 ژوئیه و درخواست سرکرده جنبش گولن و متعاقب اون برخی از مسائل و اختلافاتی که در رابطه با دستگیری عوامل کنسولگری آمریکا در استانبول، اینها در واقع یک سری زنجیره تحولاتی هستند که به این روز رسیده.
ارزش لیر که از ابتدای سال 1/3 کاهش داشته، هر لحظه و با هر اظهار نظری خصوصا در واشنگتن سقوط می‌کند. یکی از تازه‌ترین تکانه‌ها پس از توییت روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احساس شد. آقای ترامپ در این توییت نوشت که تعرفه فولاد و آلومینیوم برای ترکیه 2 برابر شده و اعلام کرد روابط با ترکیه هم‌اکنون خوب نیست. ترکیه که شهروندانش با نگرانی به تابلوهای مقابل صرافی‌ها چشم می‌دوزند تا بدانند وضع معیشت و قیمت کالاها در بازار در روز بعد چقدر افزایش پیدا می کند، روز جمعه از رجب طیب اردوغان رهبر خود شنیدند که باید دلار و یورو و طلا را از زیر بالش درآورند و در بانک با لیر معاوضه کنند.
دلار، اوروسو، آلتن olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla.
رئیس جمهوری ترکیه که در مقابل جمعیت هزاران نفری در شهر بایبورت در شمال غربی ترکیه سخنرانی می‌کرد، گفت این وضعیت یک نبرد ملی و داخلی است و مردم او به آنها که جنگ اقتصادی علیه ترکیه راه انداختند پاسخ خواهد داد. اگرچه آقای اردوغان سعی دارد انگشت اتهام را به سوی دست‌های پنهان و کشورهای خارجی بگیرد، اما تلاش او برای یک پارچه کردن قدرت و یگان تصمیم گیر شدن او در ترکیه از جمله مشکلاتی است که ناظران تحولات آن کشور از جمله قدیر گلکاریان از دلایل وضعیت اقتصادی کنونی برمی شمارند.
از آغاز سال میلادی جدید و همچنین نگرش آقای اردوغان بعد از انتخابات ریاست جمهوری که دخالت مستقیمی در سیستم سیاستگذاری سیستم پولی بانک مرکزی داشت و سعی کرد نرخ بهره‌ها رو پایین نگه بداره تا تورم رو کنترل بکنه و در واقع انحصارگرایی در سیاستگذاری باعث شده که در حقیقت امروز شیرازه کار از دست در واقع سیستم سیاسی ترکیه هم خارج بشه.
اقتصاد ترکیه وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی است و در همین روزهایی که از کاهش شدید ارزش لیر و عمیق شدن اختلاف میان دو عضو ناتو می‌گذرد، مثلا چند بانک اروپایی که شریک اقتصادی بانک‌های ترک هستند از فروش سهام خود خبر دادند. از همین رو هم اینکه تا چه زمانی آقای اردوغان میتواند این نبرد اقتصادی را ادامه دهد سوال برانگیز شده است. خود رجب طیب اردوغان معتقد است پیشرفت‌های مهمی برای یافتن جایگزین با کشورهای مختلف از جمله ایران، روسیه و برخی کشورهای اروپایی به دست آمده و اضافه کرده که در نهایت آنچه تعیین کننده است ایمان به خداست.
اصل olan bizim yüreğimizdeki imandır.
رئیس جمهوری ترکیه در حالی از جمله به روابط اقتصادی با ایران اشاره می کند که تهران نیز خود با چالش‌های جدی اقتصادی روبروست و تحریم‌های آمریکا بر این کشور بار دیگر اعمال شده و تحریم‌های حوزه انرژی در راه است. آنکارا گفته است با آن تحریم‌های آمریکا همراه نخواهد شد و همچنان از ایران انرژی وارد می کند. قدیر گلکاریان میگوید این مقاومت از جمله مسائل مهم در تنش اخیر با واشنگتن است، اما آقای اردوغان آینده سیاسی خود را قربانی آن نخواهد کرد.
اگر در واقع اعمال تحریم‌های همزمانی که علیه روسیه و ایران و ترکیه اعمال شده در نظر بگیریم، اینا تماماً بازخورد همکاری مثلث ایران، روسیه و ترکیه هستش. یعنی آمریکا میخواد ترکیه رو از این گروه جدا بکنه. در غیر این صورت در واقع ترکیه متحمل زیان‌های زیادی خواهد شد، مگر اینکه از جایگاه‌های دیگه‌ای از روسیه، از سایر جاها حمایت لازم رو داشته باشه. منتها ترکیه اقتصادی شکننده داره و با توجه به اینکه اکثر بانک‌ها و اکثر در حقیقت بخش‌های صنعتی تجاری به صورت دو ملیتی چند ملیتی هستش، طبیعتاً هر گونه تنش و افزایش در واقع فشار اقتصادی موجب بروز بحران‌های اجتماعی سیاسی خواهد بود که آقای اردوغان در آغاز در واقع دوران ریاست جمهوری خودش برای رسیدن به اهدافش چون این ریسکی رو طبیعتاً به جان نخواهد خرید و من تصورم بر این است در شرایط کنونی به نحوی در واقع به صورت تعدیل گونه با واشنگتن هماهنگ خواهد شد.
البته فعلا در این مرحله از تشدید بحران اقتصادی در ترکیه، رجب طیب اردوغان با پشت کردن به متحدان غربی همچنان چشم بر همان کشورهای اطراف خود دارد. آقای اردوغان روز جمعه گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود داشت و آنطور که مقام‌های ترک که نامشان فاش نشده گفتند، این دو رهبر درباره پیشرفت مثبت در روابط اقتصادی و مالی دو کشور و همچنین روابط ترکیه و روسیه در صنعت دفاعی و انرژی ابراز رضایت کردند.
ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکایی به پایین‌ترین حد خود رسید. هانا کاویانی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از مهرداد پهلبود بشنویم داماد رضا شاه و وزیر فرهنگ و هنر در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی که در 101 سالگی در شهر لس آنجلس در کالیفرنیا در آمریکا درگذشت. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن نگاهی داره به زندگی او.
مهرداد پهلبود داماد رضا شاه پهلوی و نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران که بیش از 14 سال در این مقام بود، در 101 سالگی در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا درگذشت. آقای پهلبود که پیش از رسیدن به مقام وزارت ریاست اداره کل هنرهای زیبای کشور را بر عهده داشت، نخستین بار به سال 1343 خورشیدی در کابینه حسن علی منصور پست وزارتی گرفت و سازمان کوچک هنرهای زیبای کشور را به یک وزارتخانه تاثیرگذار تبدیل کرد که وظایفش صرفاً در عرصه فرهنگ و هنر قرار داشت. همکاران او در دوران وزارت و کسانی که او را از نزدیک می شناختند، آقای پهلبود را فردی آرام، هنرشناس و فرهنگ دوست خواندند. از جمله علی بزرگمهر، هنرمندی که به پدر زیبانگاری ایران مشهور است و با آقای پهلبود دوستی و رفت آمد داشت، از او چنین تصویری ترسیم می کند.
من یادم میاد در آغاز نوجوانی بودم که تقریبا حدود واقعا 25 سال داشتم که رفتم به وزارت فرهنگ و هنر و یه نامه برای آقای پهلبود نوشتم و ایشون بلافاصله منو پذیرفت واقعا و رفتم تو اتاقشون و کارامو نشونشون دادم. خیلی اظهار محبت کردن و بعد من گفتن که شما به یکی از این ادارا ایالات مراجعه کنین برای کار. البته من خودم بعدم منصرف شدم و نرفتم. میخوام بهتون بگم که به عنوان یک وزیر فرهنگ و هنر، یک شخصیت برجسته، ایشون دوست داشت واقعا کمک حال دیگران باشه و من این خاطر خوش رو ازشون دارم. یک بار دیگه هم در تهران ایشون رو دیدم در یه مجلسی، ولی بعد از اون دیگه اومد به لس آنجلس که اینجا خدمتشون رسیدم. اینجا هم واقعا هفته ای یک بار با یکی از دوستان مشترک ما ملاقات داشتن. خیلی انسان واقعا فرهیخته ای بود، یکی از نگهبانان فرهنگ و هنر سرزمین ما بودیشون.
سیاوش آذری از روزنامه نگاران پیشکسوت نیست که از نزدیک با آقای پهلبد آشنایی داشت، در مورد او چنین میگوید:
آقای پهلبد یک شخصیت استثنایی بود، بسیار محترم، بسیار گرانبو، به هنر و موسیقی بسیار بسیار خدمت کرد. یکی از خوانندگانی که الان در جمهوری اسلامی کار میکنه، در دیداری که با هم داشتیم در لس آنجلس، اعتراف کرد آقای پهلبد به موسیقی ایرانی خیلی خیلی خدمت کرد. همه از سجایای اخلاقی، از خدمات ایشون، شخصیتشون صحبت کردند و همه اذعان دارن واقعا که ایشون یک شخصیت بسیار بسیار ارجمند و والایی بودن.
مرداد پهلبد فرزند نصرالله میمباشیان، موسیقیدان سرشناس عصر قاجار بود و پدر بزرگ او نیز با نام غلامرضا میمباشیان آهنگساز شهیری به شمار می رفت که پس از به ثمر رسیدن نهضت مشروطه نخستین سرود ملی ایران را ساخت. مرداد پهلبد نیز از کودکی هنرآموز ویولون و چند ساز دیگر بود. برادر او ارتشبد فتح الله میمباشیان نیز موسیقیدان بود و به طور کلی جملگی خانواده به دنیای هنر و به ویژه موسیقی تعلق داشتند. او پس از ازدواج با دختر رضا شاه نام خود را به پهلبد تغییر داد. آقای پهلبد همسر شاه دخت شمس پهلوی، خواهر بزرگ محمد رضا شاه پهلوی بود که در سال 1324 خورشیدی با او ازدواج کرد. این ازدواج 50 سال تا دهم اسفند ماه 1374 خورشیدی، سال درگذشت دخت رضا شاه، دوام یافت. ثمره آن نیز 3 فرزند است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به زندگی مهرداد پهلبد، داماد رضا شاه و وزیر فرهنگ و هنر در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی که در 101 سالگی درگذشت. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال بادشاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته سوم خود را روز جمعه با 5 مسابقه پایان داد و پرسپولیس همچنان در صدر جدول باقی ماند. 3 بازی از بازی‌های روز جمعه مساوی شد. در تبریز گسترش فولاد با سپیدرود رشت 1-1. در مسجد سلیمان نفت مسجد سلیمان با فولاد خوزستان بدون گل 0-0 و در اصفهان هم سپاهان زورش به پیکان تهران نرسید و این بازی هم 0-0 مساوی شد. اما در مشهد پدیده با 1 گل صنعت نفت آبادان را شکست داد و در تهران و در ورزشگاه آزادی در برابر نزدیک به 60,000 نفر استقلال با پیروزی 3 گله تراکتورسازی تبریز را بدرقه کرد. دیداری که به گزارش شبکه‌های اجتماعی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور از سوی تماشاگران همراه بود. ماموران امنیتی و یگان ویژه هم با خودرو ضد شورش وارد استادیوم شده بودند و صدا و سیما هم هر موقع که لازم می‌دید صدای استادیوم را قطع می‌کرد و به جای آن صدای جایگزین پخش می‌شد. خبرگزاری دانشجویان هم بدون اشاره به شعارها از ورود یگان ویژه خبر داده و آرام کردن درگیری‌ها. در پایان هفته سوم لیگ برتر، تیم فوتبال پرسپولیس با 7 امتیاز پیشاهنگ مسابقات باقی ماند و پدیده مشهد با 6 امتیاز در تعقیب آن. تیم‌های سپاهان، استقلال، پیکان و ذوب‌آهن 5 امتیازی و سوم تا ششم. نماینده ایران در فوتسال یا فوتبال سالنی قهرمانی باشگاه‌های آسیا به فینال این رقابت‌ها راه یافت. تیم مس سونگون نماینده ایران در فوتسال باشگاه‌های آسیا که در اندونزی جریان دارد، تیم نفت الاوسط از کشور عراق را با نتیجه 3-2 شکست داد و فینالیست شد. از 3 گل مس سونگون 2 گل را اصغر حسن‌زاده به ثمر رساند. حسن‌زاده به عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد.
ما از اولین روزی که اومده بودیم اینجا به قهرمانی فکر می‌کردیم و الانم تو فینال هستیم. بازی امروز فراموش می‌کنیم و تمرکز می‌کنیم بازی فینال.
فینال مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا روز یکشنبه میان مس سونگون از ایران و تایسون نام از ویتنام برگزار خواهد شد. مسابقات بسکتبال سه نفری غرب آسیا در بخش بانوان با قهرمانی تیم بانوان ایران خاتمه یافت، ولی در بخش مردان تیم ایران حذف شد. بانوان ایران در بازی فینال در بیروت 18-15 تیم سه نفری بانوان سوریه را شکست دادند. اما در قسمت مردان بسکتبال سه نفری غرب آسیا تیم ایران با شکست در برابر لبنان حذف شد. و در انگلیس فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ساعتی پیش با یک مسابقه میان منچستر یونایتد و لستر سیتی آغاز شده است. این مسابقه هم اکنون در منچستر ادامه دارد.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی رو با او شنیدید به عنوان آخرین بخش خبری در مجله نیمه شب رادیو فردا. اما اگه همچنان همراه ما هستید و در ایران بیدار هستید، میتونید برنامه کارنامه رو بشنوید و با روزبه بلحری همراه بشید تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم از شما که در این مدت ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به استیضاح علی ربیعی در مجلس، برکناریش از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بررسی کارنامه او اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. کانال تلگرامی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت از اعتصاب و تجمع کارکنان پیمانی شرکت نفت فلات قاره در منطقه عملیاتی خارک خبر داد. این کارکنان به کاهش 400 هزار تا 500 هزار تومانی دستمزد خود معترض بودند. یکی از مدیران شرکت نفت فلات قاره با اشاره به اینکه مشکل پس از فعالیت پیمانکار جدید به وجود آمده است، به خبرگزاری ایلنا گفت تصمیم گرفته شد با توجه به اوضاع معیشتی و مشکلات کارگران این کاهش دریافتی جبران شود. صدها کارگر شرکت نیشکر هفت تپه هفته گذشته اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در سالیان اخیر بارها با مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزد و نیز واریز نشدن حق بیمه خود مواجه بودند. به گزارش کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، کارگران معترض هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزد 3 ماه گذشته و همچنین تفکیک و تقسیم زمین‌ها بین سهامداران نیشکر هفت‌تپه و تغییر کاربری آن اعتراض کردند. پیش از این یکی از کارگران با ابراز نگرانی از آینده شرکت نیشکر هفت‌تپه و کارگران آن به رادیو فردا گفته بود:
خیلی از زمین ها رو دارن تفکیک میکنن، بین سهامدارا داره تقسیم میشه، بخش های دیگه به اجاره به سرمایه‌داران منطقه داده میشه و اونا هم هر چی که منفعت بیشتری براش داشته باشه در زمین های نیشکر هفت‌تپه کاشت میکنن. مثلا بعضیا گوجه کاشت میکنن، بعضیا هندوانه یا خربوزه یا چیزهای دیگه.
در همین حال شماری از کارکنان شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه اعلام کردند کارهای سندگذاری بر روی بخشی از زمین‌ها انجام شده و حتی کارخانه خوراک دام کاملاً از زیر نظر شرکت خارج شده و تسطیح اراضی نیشکری به صورت گسترده و به گفته آنان با سرعت در حال انجام است. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این دور اعتراض صنفی همچنین خواستار بازگشت مالکیت این شرکت به دولت شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. در این مدت خواسته کارگران برای بازگردانده شدن مالکیت شرکت به دولت از سوی دولت حسن روحانی نادیده گرفته شده است. در سالیان اخیر کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌ها در برخی از مناطق ایران به خصوصی شدن واحدهای خود اعتراض کرده و خواستار بازگردانده شدن مالکیت آنها به دولت شدند. اما دولت بارها بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. قانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی خبر داد که بین 4 تا 7 ماه دستمزد 5000 کارگر پروژه بزرگ ایران مال در تهران پرداخت نشده است. این تشکل صنفی به نقل از کارگران و کارکنان مزدبگیر پروژه ایران مال اشاره کرد که مدیریت و مسئولان نه گوش شنوایی دارند و نه توجهی به ابتدایی ترین حقوق آنان می کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 5 میلیون تومان دستمزد ماهانه برای کارگران شدند. من مجلس به علی ربیعی کارت قرمز داد و او از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کنار گذاشته شد. جلسه استیضاح مجلس پر از حاشیه و جنجال بود. نخست اینکه در ابتدای جلسه هیچ یک از نمایندگانی که قرار بود در موافقت با استیضاح علی ربیعی صحبت کنند، حاضر به سخنرانی نشدند. در نتیجه تنفسی 30 دقیقه اعلام شد و پس از آن علی لاریجانی رئیس مجلس برخلاف نظر برخی حامیان دولت در قوه مقننه استیضاح را قانونی دانست. همچنین برخی از نمایندگان ادعاهایی را درباره وجود لابی شدید در مجلس و یا دادن وعده و وعید از سوی علی ربیعی و مدیرانش مطرح کردند. ابتدا سخنان محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان را بشنویم.
شما وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه را بفرستید در خصوص فرزندان آقای ربیعی که امروز میگن اصلا فرزندان ما در جیران هیچ چیز نیستن، برن بررسی کنن. پشت تریبون به شما عرض میکنم اگر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در خصوص کارهای اقتصادی اینا پرونده عریض و طویلی که امروز مشکلات اساسی وزارت خون است و این پدر رو دوچار بحران کرده به شما ارائه نکردن، آقای پزشکیان اون روز شما از در نظر کنید. آقای پزشکیان، خانمی که به نام زهرا پزشکیان هست مسئول فایناس شرکت پتروشیمی جمعه چه ارتباطی با شما داره؟
این سخنان پاسخ مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس را که از علی ربیعی حمایت میکرد به همراه داشت.
دختر من در پتروشیمی جمع کار میکنه، لیسانس نیست، فوق لیسانس، مسئول نیست. یه پروژه‌ای رو گرفتن تو این فضای مجازی زده بودن 10 میلیون حقوق میگه، دروغ میگیرد 4 میلیون تومان حقوقشه. فوق لیسانس شیمی از دانشگاه شریف در پتروشیمی جمع قبل از این آقایون کار میکرده. حالا این معنیش اینه که من راندخارم؟ اگه این حرفا رو آقای پور ابراهیمی میزنه، میخواد در بیاریم ببینیم بچه‌های اونا و دار دستشون تو این سیستم ها بیشتر درگیرن یا بچه‌های من؟
و آخر سر هم بخشی از دفاعیه علی ربیعی که از درخواست پول از سوی یکی از نمایندگان سخن گفت.
میاد تو اتاق من جلوی چشم من، اما منم نمیترسه، میگه سالی 400-500 میلیون به حساب این بریز، بعدش هم به هر نبه فقیر فقرا بده، به هر کسی که من میگم بده.
علی ربیعی گفت همه ارکان نظام باید درباره چرایی ایجاد نابسامانی های کشور پاسخگو باشند. او همچنین درباره نرخ بیکاری اشاره کرد که این موضوع محصول سیاست های کلان پولی، مالی، تولید و بازار کار است که همه در این زمینه تصمیم میگیرند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد درباره نقش و سهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث بیکاری و اشتغال در دوره وزارت علی ربیعی اعتقاد دارد.
ایشون با لابی بخشی از حاکمیت که مربوط است به نهادهای کارگری دست نشانده دولت سر کار اومد، نه تخصص داشت در امور به اصطلاح دست کم در سطح علمی نسبت به مسئولیتی که داشت و نه اینکه در این وزارتخونه قبلا شاغل بود که به طور طبیعی بیاد بالا. بنابراین انتظار چندانی نمی رفت که ایشون کار شگفتی بکنه در چارچوب ساختار حاکمیت. نمیشه انکار کرد که وضعیت برخی از نهادها که کم یا زیاد وابسته یا مرتبط هستن به وزارت کار، مثل فرضاً صندوق‌های بازنشستگی، بدتر شده. وضعیت بازار کار بهبود پیدا نکرده و اگرم چند درصد افزایش اشتغال می‌بینیم مربوط بود دوره برجام و آمد و رفت برخی از این شرکت‌ها.
علی ربیعی همچنین در بخشی از سخنان خود اشاره کرد که طی سالیان اخیر مثل سربازهای گمنام با چراغ خاموش اقداماتی انجام داد و به دلیل این اقدامات کارگران و بازنشستگان دیگر در مقابل مجلس تجمع نمی کنند. از جوان میر مرادی دبیر انجمن کارگران برق و فلزکار کرمانشاه درباره کارنامه علی ربیعی در حوزه کارگری ایران می پرسم.
عملکرد خود ربیعی به عنوان یک وزیر کار هیچ تفاوتی با وزیران گذشته نداره. اینا وزیرایی که در یک سیستم وظیفه ضدیتشون با کارگر و با منافع کارگر بوده، منتها خب هرچه زمان به جلو اومده بلا به شرایط اقتصادی که بوده و اوضاع سیاسی که پیش اومده، فشارها طبعا زیاد بیشتر شده رو کارگرا و منافع کارگرا بیشتر تحت هجوم قرار گرفته و زندگی و کل شرایط کار و معیشت کارگر بیشتر تحت فشار قرار گرفته. لایه‌های همین وزیر کار پیشنهاد داد که بعضی از لایه‌هاش هم اجرایی شده، مثلا همون طرح استاد شاگردی طرحی بودن که کلا در زمانی بوده که ربیعی امور وزارت کار رو گردنده. ربیعی در زمینه سرکوب کارگران معترض در کنار بخش دیگه ارگانهایی که امر سرکوب و وظیفه خودشون دارن فعالیت داشت.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.